سلام و خسته نباشید. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید شرکت هوایی آریانا اولین بار یک پرواز را از میدان هوایی بین المللی هرات به عربستان سعودی انجام داد. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان امروز چهارشنبه از قول مهاجر فراهی معاون امور مطبوعاتی این وزارت خبر داده، گفته است که این پرواز از میدان هوایی عبدالله انصاری هرات به شهر جده عربستان سعودی انجام شده است. میدان هوایی بین المللی هرات 4 سال قبل توسط رئیس جمهور سابق افغانستان محمد اشرف غنی به نام میدان هوایی عبدالله انصاری نامگذاری شد. به گفته مهاجر در این طیاره 127 تن برای ادای حج عمره به عربستان سعودی رفتند. این اولین بار است که در حکومت طالبان یک پرواز بین المللی از میدان هوایی هرات صورت می گیرد. اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان میگوید که در سال گذشته تعداد نفوس افغانستان به تقریبا 36 میلیون نفر رسید. این اداره امروز در جریان حسابدهی از فعالیت‌هایش در کابل گفت که نظر به سرشماری آنها نفوس افغانستان 35.8 میلیون نفر است که 18 میلیون آن مرد و بیش از 17 میلیون زنان هستند. در سال قبل 1402 هجری شمسی نفوس افغانستان تقریبا 35 میلیون گفته شده بود که در آن وقت هم تعداد مردان نسبت به زنان بیشتر بود. این اداره می‌افزاید که در یک سال گذشته بیش از 3 میلیون کارت شناسایی الکترونیکی در افغانستان توزیع شده است. مقامات اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان در این برنامه حسابدهی گفتند که تولید ناخالص ملی افغانستان نسبت به سال قبل 3% بیشتر شده است. کرکت بورد افغانستان در یک گزارش گفته که بازیکن سابق تیم ملی کرکت احسان جنت در رابطه با فساد 5 سال از بازی ممنوع شده است. در اعلامیه که روز چهارشنبه 7 آگست نشر شده آمده است که احسان جنت در مرحله دوم مسابقات لیگ برتر کابل KPL به فساد و میج فیکسینگ متهم شده و محدودیت 5 ساله بر بازی وی جاری شده است. نظر به اعلامیه بر 2 بازیکن دیگر این بازی هم شک فساد وجود داشت، اما در مورد آنها تا حال تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. احسان جنت برادر نورگل منگل سرتیم قبلی تیم ملی افغانستان است و تا حال 3 تست میج، 16 بازی یک روزه و 1 بازی 20 اوره برای افغانستان انجام داده و 437 رنز داشته است. قمندان عمومی انتظامی ایران میگوید که تمام پناهجویان غیر قانونی باید تا اخیر سال جاری خاک ایران را ترک کنند. احمد رضا رادان امروز چهارشنبه 7 آگست به خبرنگاران گفت تمام برنامه‌ها و پالیسی بر اخراج پناهجویان غیر قانونی متمرکز است. او افزود پناهجویان غیر قانونی نمیتوانند به مراسم اربعین سفر کنند و اگر آنها به سمت سرحدات ایران بروند دستگیر شده و به کمپ‌ها انتقال داده خواهند شد. این در حال است که در هفته‌های اخیر در مورد رفتار نامناسب با پناهجویان افغان در ایران گزارش‌های نشر شده است. در ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که پناهجویان افغان در محلات عامه توسط پلیس و مردم با ضرب و شتم، تحقیر و توهین روبرو می‌شوند. پناهجویان افغان مقیم ایران می‌گویند تا حال حکومت طالبان و سازمان‌های بین المللی مربوط به پناهجویان برای جلوگیری رفتار نامناسب علیه پناهجویان افغان در ایران کار انجام ندادند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که خبرنگاران و رسانه‌ها در این کشور همچنان با سانسور، فشار و سرکوب طالبان مواجه هستند. این سازمان همچنین مدعی بازداشت یک خبرنگار محلی در ولایت ننگرهار شده. معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان اعلام کرد که میزان پرداخت مالیات تانک‌های تیل و رستوران‌ها در افغانستان تقریباً به نصف کاهش یافته است. مالکان تانک‌های تیل و رستوران‌ها چی میگویند؟
دفیصدش هم در نظر ما زیاد هست، چون وقتی کار نباشه دیگه از کجا ما پرداخت کنیم؟ تاسفانه در کنترل همیشه ما در ضرر هستیم.
در گزارش دیگر خواهید شنید که باشندگان ولایات شمالی افغانستان واقع در نزدیکی دریای آمو میگویند که به دلیل افزایش آب این دریا هزاران جریب زمینشان ویران شده است. در گزارش‌های منطقه‌ای خواهید شنید که در بنگلادش بعد از راهپیمایی و اعتراضات حکومت نو اعلان شد و زکیه خدادادی تکواندوکار افغان در دومین تجربه پاراولمپیک خود برای دختران افغان مبارزه خواهد کرد.
دو قهرمانی که قبل از مسابقات 2024 کسب کردم، فکر میکنم که آماده هستم برای از اینکه در این مسابقات شرکت کنم و یک بازی بسیار خوبی انجام بدم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک طاهر روشان با ما همکاری میکنه. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که خبرنگاران و رسانه‌ها در این کشور همچنان با سانسور، فشار و سرکوب طالبان مواجه هستند. این سازمان همچنین مدعی بازداشت یک خبرنگار محلی به نام عزیز احمد وفا در ننگرهار شده و از طالبان خواسته است تا زمینه آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران را فراهم کنند. طالبان تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. این در حالی است که به تازگی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان جواز فعالیت 14 رسانه را در ولایت ننگرهار به دلیل عدم پرداخت مالیات به حالت تعلیق درآورده است. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
سازمان حمایت از خبرنگاران میگوید که استخبارات حکومت طالبان عزیز احمد وفا، یک خبرنگار محلی در ولایت ننگرهار را بازداشت کرده است. این سازمان ابراز نگرانی کرده که وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان همچنان تحت فشار، شکنجه، سانسور و تهدید قرار دارد. این سازمان در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه 6 آگوست منتشر کرده گفته که طالبان دو هفته پیش آقای وفا را بازداشت کردند و تاکنون هیچ اطلاعی درباره وضعیت اون نیست. عزیز احمد وفا خبرنگار محلی که با رسانه‌های مختلف در ولایت ننگرهار همکاری می‌کرد، خانواده‌اش به پرسش‌های رادیو آزادی در خصوص بازداشت او پاسخ ندادند. در همین حال کمیته بین‌المللی حفاظت از خبرنگاران یا CPG نیز روز سه‌شنبه در یک اعلامیه نگرانی خود را از تعلیق جواز فعالیت 14 رسانه در ولایت ننگرهار توسط وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان ابراز کرده است. در این اعلامیه به نقل از ویلیه، هماهنگ کننده بخش آسیایی این کمیته، آمده است که او از طالبان خواسته است که هرچه زودتر به تعلیق جواز این رسانه ها پایان دهد. او همچنان افزوده که طالبان برای کنترل برنامه ها و نشرات به نفع خود در افغانستان به فشار بر رسانه ها ادامه می دهد و تاکید کرده که این تاکتیک ها باید متوقف شوند و بر رسانه های مستقل باید اجازه داده شود تا به صورت آزادانه فعالیت کند. پیش از این وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان ادعا کرده بود که دلیل تعلیق جواز این رسانه ها عدم پرداخت مالیات بوده است. در مورد عزیز احمد وفا خبرنگار محلی در ننگرهار و ادعاهای این نهادها، از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشرین گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. اما پیش از این آقای مجاهد گفته بود که خبرنگاران به دلیل کارشان نه، بلکه به دلایل شخصی بازداشت می شوند و ادعا کرده بود که آنها به فعالیت خبرنگاران و رسانه ها در چارچوب منافع ملی و ارزش های اسلامی متحد هستند. برخی از خبرنگاران در افغانستان و آنان که این کشور را ترک کردند ادعا می کنند که با فشار کاری شدید از سوی حکومت طالبان روبرو هستند. دو خبرنگاری که به دلیل فشارها و انتقاد شغلشان را ترک کردند، به شرط فاش نشدن نامشان به رادیو آزادی می گویند:
افغانستان در مشکلات پروانه میشید داشت اطلاعات مناطقی به دست خبرنگار قرار گرفتن میشد، قرار داده نمیشد، خبرنگار نمیتونست اطلاعات و واقعاتی و گزارش را بکنی این واقعی زبا نشد بسکنن. اگر نشد میکرد تهدید میشد و جانزو در خطر میبود. مسافر افغانستان که
در حال حاضر مشکلات ما خبرنگاران بسیار زیاد است. رسانه تحت سانسور قرار دارد. آن چیزی که حقیقت است و خواست مردم است و دیگر اتفاقات به گونه آنچنانی آن انعکاس داده نمی شود. طالبان می خواهند که نشرات رسانه ها باید مطابق اصول و خواست آنها باشد.
این در حال است که پیش از این نیز سازمان‌های حامی خبرنگاران و رسانه‌ها بارها از دستگیری، شکنجه و آزار خبرنگاران توسط حکومت طالبان در افغانستان گزارش دادند. دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نی که در حال حاضر فعالیت آن در افغانستان متوقف است، در نوامبر سال 2023 اعلام کرد که از بازگشت طالبان به قدرت 281 رسانه در افغانستان تعطیل شدند و از میان نزدیک به 12,000 کارمند اکنون 4500 تن در رسانه‌ها مشغول به کار هستند. همچنین در گزارش سالانه گلوبال اکسپریشن که در 21 ماه می سال جاری منتشر شد، افغانستان به عنوان یکی از بدترین کشورهای جهان از نظر آزادی بیان شناخته شده است.
شنیدید که سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که خبرنگاران و رسانه‌ها در این کشور همچنان با سانسور، فشار و سرکوب طالبان مواجه هستند. این سازمان همچنین مدعی بازداشت یک خبرنگار محلی به نام عزیز احمد وفا در ننگرهار شده و از طالبان خواسته است تا زمینه آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران را فراهم کند. همین لحظه با ما فوزیه وحدت، یکی از ژورنالیستان افغانستان در از طریق تلفن با ما هستند. بانو وحدت، سلام بر شما. بازداشت خبرنگاران به بهانه های مختلف از سوی حکومت طالبان به چی معناست؟
سلام بر شما، بر شنونده های عزیز شما. شما ببینین از این بار اول نیست که یک خبرنگار بازداشت میشه. قبل از این هم ما در حاکمیت یک گروه تروریستی طالبانی بازداشت خبرنگارا رو داشتیم. دقیق من گفتم میتونم که بازداشت خبرنگاران، شکنجه خبرنگاران و لتکوب خبرنگاران به معنای نقض آشکار حقوق بشر، آزادی و بیان هست که طالب باورمند به آزادی بیان نیست. خفه کردن گلوی خبرنگاران کار اولشان نیست. من قبلا هم اشاره کردم که در اوائل حاکمیت ای گروه زمانی که خبرنگارا بازداشت می شد، خب یک تعداد از دوستای خبرنگارا و یا هم نهادهای حامی خبرنگاران به خاطر خبرنگار بازداشت شده کمپاین میکردن و یا هم در مورد آزادیشان درخواست آزادی میکردن، یا مثلا خانمای معترض که خبر میشدن خبرنگار بازداشت شده صدای حق عدالت بلند میشد و طالبا به زودی خبرنگارا را رها میکردن و این باعث شد که متاسفانه بگویم که فعلا اگر خبرنگار بازداشت میشه شکنجه میشه و لتکوب میشه، فعلا رسانه ها خبر نشن، آگاهی پیدا نکنن و اطلاعات و دسترس خبرنگارا قرار نگیره. با اون دلیل اگر یک خبرنگار هم بازداشت میشه، متاسفانه حال اکثریت که دوستا و نهادهای حامی خبرنگاران آگاهی پیدا نمی کنن و حتی رسانی که در خبرنگار در اونجا کار میکنه همی اطلاعات بیرون نمیتن که چنین اتفاقی برای یکی از کارمندایشان یا یکی از ژورنالیستایشان افتاده، تا باشد که دادخواهی صورت بگیره برای رهایی از اونها و تا باشه یا هم نهادهای حامی خبرنگاران اقدام بکنن در این مورد. متاسفانه طالبا برای آزادی بیان اصلا باورمند نیستن.
بانو وحدت، طالبان تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکردن. به نظر شما این گونه بازداشت ها چقدر نگران کننده است و چی تأثیر روی کار رسانه ها، خبرنگاران، مردم و در کل روی فعالیت رسانه های آزاد در افغانستان خواهد داشت؟
دقیقاً روی کار خبرنگاری و خبرنگاران و رسانه‌ها تأثیر گذاشته و تأثیر به سزای در طول 3 سال گذاشته. سانسور یکی از دلایل بازداشت خبرنگاران، سانسور خبر هست که اینا وقتی اصولنامه که طالب برای رسانه‌ها داده، اگر خلاف از این اصولنامه اینا سوژه را انتخاب میکنن و یا خبری را پخش میکنن، فوری خبرنگار توسط نهادهای مختلف طالبانی که او حوزه هست سامندانی امنیه هست، آمریت هست، هر چیزی که خودشان میبینن که جزیره های قدرت هست، به توسط اینها خبرنگار بازداشت میشه، شکنجه میشه، لتوکوب میشه. ما تعداد زیاد از خبرنگاران این امیال داریم که مجبور به استعفا شدن، بعد از لتوکوب و شکنجه و زندان مجبور به استعفا شدن و ترک کردن حتی افغانستان. این قبلا زیاد بود، آل تازه تازه ما موارد را آگاه میشیم. از همین تلویزیون آریانا نیوز تقریبا دیروز تعداد از همکارایشان دستجمی استعفا کردن بنابر فشار استخبارات طالبان و آمدن به پاکستان. و علاوه بر این تعداد دیگه دوستا هم تحت فشار هستند. تلویزیون ها وقتی سانسوری وجود داشته باشه متاسفانه این مانی بزرگ روی کار خبرنگاری و رسانه ها هست و باعث میشه که اکثریت ژورنالیستان مسلکی در چنین شرایط کار کرده نتانه. شما وقتی که یک خبرنگار دستش قایم میگیرین و گلوی زور خفه میسازین که این سوژه انتخاب نشه، این سوژه انتخاب شه و تا کلمات و واژه هایی که اینا استفاده میکنن، ما حتی شنیدیم که وقتی طالب حکومت نمیگن نظام یا رژیم میگن، اینا مورد بازخواست قرار میگیرن. به این صورت خیلی دشوار هست که در چنین شرایط یک خبرنگار آزادانه کار انجام بده.
بانو فوزیه وحدت ژورنالیست افغانستان بود که در مورد بازداشت و سانسور از سوی حکومت طالبان در افغانستان صحبت میکرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان اعلام کرد که میزان پرداخت مالیات تانک‌های تیل و رستوران‌ها در افغانستان تقریباً به نصف کاهش یافته است. عبدالسلام حنفی این مسئله را دیروز در جلسه تخفیف مالیات انتفاعی رستوران‌ها و مالیات ثابت پمپ استیشن‌های نفت و گاز در کابل بیان کرد. اما برخی از مالکان تانک‌های تیل و رستوران‌ها در این کشور می‌گویند با توجه به کاهش عوایدشان توان پرداخت مالیات را ندارن. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از اعلام حکومت طالبان مبنی بر کاهش پرداخت میزان مالیات تانک های تیل و رستوران ها در افغانستان، شماری از مالکان این بخش ها مدعی‌اند که پس از حاکمیت طالبان عوایدشان کاهش یافته و توان پرداخت مالیه را هم از دست دادند. نثار مالک یک تانک تیل در ولایت کنر از کاهش مالیات ابراز خرسندی کرد، اما گفت بهتر بود تنها از وارد کنندگان تیل مالیه اخذ میشد. او در صحبت با رادیو آزادی افزود:
بهتر بود که این مالیات در بندرها اخذ می شد و فروشنده ها از این مشکلات فارغ می بودند. این بسیار خوب بود که مالیات فقط از تاجران بزرگ اخذ می شد و فروشنده ها و صاحبان کارهای کوچک از این جنجال ها رهایی می یافتند.
همچنان دو تن از مالکان رستوران ها در ولایت های بامیان و هرات که نخواستند نام هایشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
تا شرایط خوب نشده برای ما مالیات پایین کنه، حداقل بتونه بخی معاف کنه ما را، به خاطر شرایط اقتصادی هم خراب است، دیگه مردم هم کم میایه، مخن ما بسیار در مشکل هستیم. 2% هم در نظر ما زیاد است، چون وقتی کار نباشه دیگه از کجا ما پرداخت کنیم؟ تاسفانه در چند سال همیشه ما در ضرر هستیم.
امی اجفه که پایین میفته مالیه، اما خدر بهتر است، حال کارم بسیار ضعیف است.
پیش از این شماری از مسئولان اصناف و کسبکاران حکومت طالبان را متهم به افزایش مالیاتشان کرده، گفتند که با توجه به فروشات آنان مالیه گزاف از آنها اخذ میکند. اما مقام های حکومت طالبان میگویند که برای پرداخت مالیات تانک های تیل و رستوران ها در افغانستان تخفیف قائل شدند. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان روز سه‌شنبه در جلسه تخفیف مالیات انتفاعی رستوران ها و مالیات ثابت پمپ استیشن های نفت و گاز در کابل گفت که میزان پرداخت مالیات ثابت تانک های تیل و شرکت های داخلی خرید فروش تیل فی لیتر از 0.6% به 0.3% و مالیات انتفاعی رستوران ها از 5% به 2% کاهش یافته است. او بدون آن که به تاریخ آغاز تطبیق این مسئله اشاره کند گفت که این اقدام بر اساس حکم ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به هدف ایجاد سهولت ها صورت گرفته است.
مالیه پمپ استیشن ها مناسبه شد، قبلا 0.6% بود، فعلا 0.3%. و همچنان از مجموع عواید ناخالص روبوار هتل ها، رستوران ها و آشپزخانه های پخت و غذا قبلا 5% مالیات تادیه میکردند، از این بعد 2% مالی انتفاعی تادیه میکنند.
بر اساس معلوماتی که مسعود احمد راحت نماینده اتحادیه تانک های تیل در افغانستان در نشست تخفیف مالیات رستوران ها و تانک های تیل ارائه کرد، در حال حاضر 4600 تانک تیل در این کشور فعالیت میکنند و شماری از افراد هم خارج از تانک های تیل مصروف فروش تیلند. شیرین آقا سخی، رئیس اتاق پیشاوران و کسبکاران افغانستان، بانک تعداد رستوران های فعال در این کشور را در این نشست مشخص نکرد، با استقبال از تخفیف مالیات در این بخش خواهان کاهش مالی انتفاعی در سایر اصناف شد. گفتنی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شماره از پیشاوران و کسبکاران بارها در خصوص عقص مالی بلند از سوی حکومت طالبان شکایت ها و نگرانی های را مطرح کردند.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
ممنون که با رادیو آزادی هسته. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که زکیه خدادادی، تکواندوکار افغان، در دومین تجربه پارا المپیک خود برای دختران افغان مبارزه خواهد کرد. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات منطقه. در بنگلادش بعد از راهپیمایی ها و اعتراضات حکومت نو اعلان شد. صدر اعظم نو این کشور کیست؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد یونس، برنده جایزه نوبل و چهره موفق سرمایه گذاری های کوچک، صدر اعظم نو بنگلادش تعیین شد. این تصمیم امروز صبح 7 آگوست توسط جوینال آبودین، منشی مطبوعاتی محمد شهاب الدین، رئیس جمهور بنگلادش اعلان شد. آبودین در اجلاس این خبر را اعلان کرد که در آن فعالان مدنی، رهبران نظامی، تاجران مشهور و دانشجویانی که برای برکناری شیخ حسینه راهپیمایی کرده بودند حضور داشتند. انتظار می رود که رقیب قبلی شیخ حسینه، محمد یونس، به زودی از پاریس پایتخت فرانسه به بنگلادش برگردد. سوال برای همه این است که یونس کی است؟ محمد یونس 84 ساله، دانشمند اقتصاد و بانکدار است که در سالهای 1970 بازار قرضه های کوچک را در این کشور رونق داد. نام برده به یک تعداد تاجر پیشگان کوچک که بانک های عادی با آنها قرضه نمی داد، پرداخت قرضه ها را آغاز کرد. این کار وی موفق شد و به سرعت رشد نمود. او در سالهای اول 1980 ده ها هزار نفر را جلب کرد و در سال 1983 یک بانک را به نام بانک روستایی تشکیل داد. این بانک در صد تا سر بنگلادش پروژه ها را آغاز نمود که از خرید تکه تا خدمت موبایل و اینترنت را به مردم ارائه می کرد. به خاطر همین خدمات او در سال 2006 جایزه نوبل را به دست آورد. آقای یونس قبلا در صحبت با رسانه ها گفته بود کسی نیست که در سیاست آرام باشد و اگر حالات او را مجبور کند از داخل شدن به سیاست حذر نخواهد کرد. او بعد از به دست آوردن جایزه نوبل در سال 2007 یک حرکت سیاسی را به نام حاکمیت مردم ایجاد کرد. اما این فعالیت‌های سیاسی و این نتیجه نداد و به زودی از سیاست دست کشید. در ماه جولای سال 2023 محکمه بنگلادش به محمد یونس حکم کرد که در بخش خیریه بیش از $1,000,000 مالیه بدهد. علاوه بر این در ماه جنوری سال جاری او به اتهام پامال نمودن قانون کار در این کشور محکوم شد، ولی او اتهامات را رد نموده و با ضمانت رها گردید. در اجلاس امروز آبودین گفت که حکومت بعد از مشوره و بحث با احزاب و جناح‌های سیاسی دیگر به زودی مقامات حکومت نو را اعلان خواهد کرد. روز سه‌شنبه رئیس جمهور این کشور پارلمان را لغو کرد و بعد از آن راه برای انتخابات و حکومت نو هموار شد. رئیس جمهور همچنان حکم آزادی صدر اعظم سابق خالد ضیا را که در خانه نظربند بود صادر کرد. خالد ضیا در سال 2018 به فساد اداری متهم شده بود. حکومت نو بعد از آن در بنگلادش تشکیل می شود که راهپیمایی های محصلین در رابطه با سهمیه ها علیه حکومت آغاز شد. طبق این برنامه سهمیه ها 30% چوکی های دولتی در بنگلادش به خانواده های افراد داده می شود که در جنگ استقلال از پاکستان در سال 1971 اشتراک داشتند. در مظاهرات و راهپیمایی ها بیش از 11,000 نفر دستگیر شده و در برخورد با پلیس بیش از 200 نفر کشته شدند. مظاهره کنندگان خشمگین روز دوشنبه گذشته صدر اعظم شیخ حسینه را به استعفا و فرار از کشور مجبور ساختند. شیخ حسینه 76 ساله 15 سال صدر اعظم بنگلادش بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
زکیه خدادادی تکواندوکار افغان در دومین تجربه پاراولمپیک خود برای دختران افغان مبارزه خواهد کرد. خدادادی بر رادیو آزادی میگوید که با آمادگی و تلاش‌هایش امیدوار است که برای دختران افغان مدال بیاورد. این در حال است که طالبان ورزش زنان را منع کرده و دختران ورزشکار در افغانستان که خانه‌نشین شدند میگویند خوشحالند که نماینده‌هایشان در مسابقات حضور دارند. جزئیات بیشتر در گزارش فایزه ابراهیمی.
زکیه خدادادی اولین ورزشکار زن افغان در پاراولمپیک 2024 میگوید که برای دختران افغان به میدان رقابت خواهد رفت و که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان به فرانسه مهاجرت کرده اکنون در تیم پاراولمپیک پناهندگان در این مسابقات حضور دارد. پاراولمپیک مسابقات جهانی ویژه ورزشکاران دارای معلولیت است که در آن رقابت میکنند. خدادادی در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید که با تلاش‌های راوان و پشت سرگذاشتاندن رقابت‌های متعدد توانسته سهمی پاراولمپیک را به دست بیاورد. زکیه در مسابقات مقدماتی پاراولمپیک 2024 که در بلغاریا برگزار شد با شکست دادن حریف روسی خود مدال طلا را کسب کرد و بدین ترتیب راه خود را برای حضور در پاراولمپیک پاریس هموار ساخت. او به رادیو آزادی گفت:
در این دو سال من نتیجه‌های خیلی خوبی گرفتم. از همه مهمتر دو قهرمانی که قبل از مسابقات 2024 کسب کردم. فکر میکنم که آماده هستم برای از اینکه در این مسابقات شرکت کنم و یک بازی بسیار خوبی انجام بدم و بتونم برای زنان کشورم اولین مدال پارالمپیک کسب کنم.
او همچنین به زنان و دختران افغان که از ورزش محروم شدند گفت که نباید امید خود را از دست بدهند. برخی از دختران محروم از ورزش نیز به رادیو آزادی میگویند که هرچند نتوانستند به فعالیت‌های ورزشی خود ادامه دهند، اما امیدوارند که دختران ورزشکار افغان به نمایندگی از آنان در مسابقات بین المللی به موفقیت‌های بزرگ دست یابند. معصومه حبیبی عضو سابق تیم ملی تکواندوی افغانستان که اکنون از ورزش محروم شده از حضور زکیه خدادادی در پاراولمپیک ابراز خوشحالی کرد و گفت:
بسیار زیاد خوشحالم هستم که زکیه خدادادی یکی از تکواندوکاران تانستن که به مسابقات المپیک پاریس شرکت کنن و مشعل المپیک در دست خود گرفته و این باعث افتخار تمام دختران افغانستان است. ایرا باید به جهانیان نشان بدن که دختران افغانستان لیاقت خیلی خیلی زیادی دارن که در دیار غربت در مهاجرت هم میتونن که الگوی خوبی باشن.
زهره یک دختر خانم دیگر محروم از ورزش به رادیو آزادی گفت:
تمام مردم افغانستان واقعا خوشحال میشن چون یک وضعیتیه که هیچ کس امیدی نداره، ناامیده، ولی ای که امی دخترای افغانستان شرکت کردن به مسابقات المپیک 2024 پاریس بر تمام ورزشکارا جای خوشحالی هست. یک امید، یک روشنایی هست، مثل یک چراغه که زمانی که شب میشه خانه تاریک روشن میکنه. اینا ما میرقم هست.
این در حال است که تیم افغانستان در المپیک پاریس بدون کسب مدال بر رقابتهایشان پایان داد. در این رقابتها 6 ورزشکار به نمایندگی از افغانستان شرکت کرده بودند. علاوه بر این 5 ورزشکار افغان نیز به عنوان بخش از تیم پناهندگان در این مسابقات حضور داشتند. مسابقات پاراولمپیک از 29 آگوست تا 8 سپتامبر برگزار خواهد شد و زکیه خدادادی در نخستین روز آن ساعت 10 صبح در پاریس بر رقابت خواهد پرداخت. او پیشتر نیز در پاراولمپیک توکیوی 2020 شرکت کرده بود.
یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما همیشه زنگ بزنیم که دیگه شبکه ها کار نمیتونه. شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنیم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می‌خوانم: 00 4202 2112 4138.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر و در نیم ساعت این ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید شرکت هوایی آریانا اولین بار یک پرواز را از میدان هوایی بین المللی هرات به عربستان سعودی انجام داد. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان امروز چهارشنبه از قول مهاجر فراهی، معاون امور مطبوعاتی این وزارت خبر داده، گفته است که این پرواز از میدان هوایی عبدالله انصاری هرات به شهر جده عربستان سعودی انجام شده است. میدان هوایی بین المللی هرات 4 سال قبل توسط رئیس جمهور سابق افغانستان محمد اشرف غنی به نام میدان هوایی عبدالله انصاری نامگذاری شد. اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان میگوید که در سال گذشته تعداد نفوس افغانستان به تقریبا 36 میلیون نفر رسید. این اداره امروز در جریان حسابدهی از فعالیت‌هایش در کابل گفت که نظر به سرشماری آنها، نفوس افغانستان 35.8 میلیون نفر است که 18 میلیون آن مرد و بیش از 17 میلیون زنان هستند. در سال قبل 1402 هجری شمسی نفوس افغانستان تقریبا 35 میلیون گفته شده بود که در آن وقت هم تعداد مردان نسبت به زنان بیشتر بود. کرکت بورد افغانستان در یک گزارش گفته که بازیکن سابق تیم ملی کرکت احسان جنت در رابطه با فساد 5 سال از بازی ممنوع شده است. در اعلامیه‌ای که روز چهارشنبه 7 آگوست نشر شده آمده که احسان جنت در مرحله دوم مسابقات لیگ برتر کابل KPL با فساد و میج فکسنگ متهم شده و محدودیت 5 ساله بر بازی وی جاری شده است. و قماندان عمومی انتظامی ایران میگوید که تمام پناهجویان غیر قانونی باید تا اخیر سال جاری خاک ایران را ترک کنند. احمد رضا رادان امروز چهارشنبه 7 آگوست به خبرگزاری و خبرنگاران گفت که تمام برنامه‌ها و پالیسی بر اخراج پناهجویان غیر قانونی متمرکز است. او افزود پناهجویان غیر قانونی نمی توانند به مراسم اربعین سفر کنند و اگر آنها به سمت سرحدات ایران بروند دستگیر شده و به کمپ‌ها انتقال داده خواهند شد.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا و همکارانم خوش آمدین. در برنامه این هفته کاروان زر جزئیات ارزیابی تازه اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان در رابطه با وضعیت مواد مخدر را برایتون ارائه میکنیم.
خب طالبان کوشش خود میکنه و خود اجازه نمیده که تریاک کشت کنه، ولی امکانات زیاد هم نداره که با مردم یا با دهقان کمک کنه.
از بدخشان میشنویم که دهقانان از برخورد دوگانه حکومت طالبان در تخریب مزارع کوکنار شکایت دارند.
کلگش هم سفر کرده نتانست یکی دیش ازاد یکی دیش گرفت. تا اندازه زورشان که بود دمی زورشان تا آخرین نقطه زدن دیگه، تا خاک شدن زدن.
اجمل برای ما قصه می کند که در زمان اعتیاد به مواد مخدر با اعضای خانواده چه رفتاری داشته.
زمانی که پیسه نداد چای جوش چای بود سرشوار کردم، این نزدیکی چشمش 3-4 کوک خورد، یعنی زخمی ساخته ایم.
سلیم با رفتن به خانه اکرم دعوا می کند و وی را با خود به ولسوالی می برد. این که اصل قصه چیست آن را در یک دراما خواهیم شنید.
الهی ما که مانی ماره
الهیت نمیتم الهی نه سر تو هیچ اعتبار نیست. الهیت بتم که بگریزی بشه اعتبار نمیتم که کم نزن
امرایت میرم چرا کشم میکنی
نه ایتا را بیا کفتم
نه کتلا
راست میگه چی میکنی
در نخست می‌پردازیم به ارزیابی تازه سیگار از وضعیت مواد مخدر در افغانستان. اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان می‌گوید که وجود ذخایر مواد مخدر در این کشور مبارزه طالبان با آن را بی‌اثر ساخته است. در گزارش تازه این اداره آمده که هرچند طالبان در کاهش کشت کوکنار موفق بودند، اما بلند رفتن قیمت تریاک سبب شده که تجارت مواد مخدر رونق یابد. سیگار هشدار می‌دهد که اگر حکومت طالبان کمک‌های اقتصادی را در اختیار دهقانان قرار ندهد و ذخایر تریاک را از بین نبرد، دهقانان از هر راه ممکن بار دیگر به کشت آن رو خواهند آورد.
اداره سرمفتش آمریکا یا سیگار از بازسازی افغانستان در ارزیابی تازه‌اش از این کشور نوشته که حکم ملاحبت الله رهبر طالبان در رابطه با منع کشت کوکنار و تولید مواد مخدر تأثیرگذاری را که حکم ملا محمد عمر رهبر قبلی این گروه در سال 2000 میلادی داشت ندارد. این اداره دلیل اصلی ناکارآمدی حکم ملاحبت الله را اجازه دادن به جمع‌آوری حاصلات کوکنار در بهار سال 2022 میلادی می‌داند، زیرا در آن فصل کشت کوکنار در افغانستان 32% افزایش یافت و ده‌ها هزار تن تریاک به دست آمده از آن در ذخایر نگه داشته شد و حال با قیمت بلند به فروش می‌رسد. سیگال می‌گوید که این ذخایر تحت کنترل زمینداران بزرگ و برخی قماندانان محلی طالبان قرار دارد. از همین رو قیمت هر کیلوگرم تریاک از 417 دلار به 802 دلار آمریکایی افزایش یافته و آنان صاحب میلیون‌ها دلار شدند. اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان با اشاره به مخالفت‌های دهقانان در برابر منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان می‌گوید که دلیل این مخالفت‌ها ناتوانی طالبان در ارائه کمک‌های اقتصادی و دهقانان است. به همین دلیل امکان آن وجود دارد که طالبان این مبارزه را موفقانه ادامه دادن نتوانند. دکتر محمد ظفر معین ازبق وزارت مبارزه با مواد مخدر هرچند مبارزه طالبان با مواد مخدر را در 2 سال گذشته موفق می‌داند، اما تأکید می‌کند که عدم ارائه کمک به دهقانان هم به ضرر طالبان است و هم جهان از آن آسیب خواهد دید.
خب طالبان کوشش خود میکنه و خود اجازه نمیده که تریاک کشت کنه، ولی امکانات زیاد هم نداره که با مردم یا با دهقین کمک کنه. از او خاطر اگر مردم شکمش سیر نشوه، کار برش پیدا نشوه، زیاد دوباره اینده خود چیزو گفته نمیتونیم، ولی امکانات ماست که مردم طرف جنجال خود چی کنه.
سیگار با استناد بر تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده که زمین‌های زیاد زراعتی در ولایت هلمند که در گذشته بر آن کوکنار کشت می‌شد، در سال 2023 بر این زمین‌ها گندم کشت شده بود، اما با توجه به واردات گندم و آرد از کشورهای همسایه افغانستان به بهای ارزان‌تر، گندم نمی‌تواند بدیل خوبی برای کوکنار باشد. مصباح‌الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت حکومت طالبان اما ادعا می کند که امسال بار دیگر کشت گندم و حاصلات آن در افغانستان بیشتر است.
امسال حاصلات گندم در کشور در مقایسه به سال گذشته 13% بیشتر شده است. در سال 1403 در سرتاسر کشور بر حدود 2.14 میلیون هکتار زمین گندم کشت شده که از آن بیش از 5 میلیون متریک تن حاصل به دست خواهد آمد.
سیگار که در گذشته با فرستادن کارمندانش به افغانستان وضعیت را از نزدیک نظارت و تفتیش می‌کرد، پس از بیان حضور آمریکا در 3 سال گذشته گزارش‌های خود را با استناد به گزارش رسانه‌ها و مراکز تحقیقاتی مستقر در خارج از افغانستان تهیه می‌کند. در گزارش 3 ماهه این اداره آمده که با وجود هزینه 9 میلیارد دلار برنامه‌های حکومت قبلی افغانستان و ایالات متحده آمریکا در 20 سال گذشته در مبارزه با مواد مخدر موفق نبود و این اداره دلیل آن را ناامنی و زمین سازی طالبان و کشت کوکنار می داند.
زیانهای صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگیست، حواس نرمال یا تعادل ندارن، همیشه فکرشان غلط است، از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
اول که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادی، 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال ترک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
در این بخش برنامه هم میرویم به بدخشان و از وضعیت دهقانان در آنجا آگاه میشویم. حکومت طالبان ادعا میکند که بیش از 30,000 جریب زمین را در ولایت بدخشان از وجود بوته‌های کوکنار پاکسازی کرده است. دهقانان در این ولایت اما شکایت دارند که طالبان در تخریب مزارع کوکنار در این ولایت دوگانه عمل کرده و کشتزارهای کوکنار برخی دهقانان را تخریب کرده و برخی دیگر توانستند حاصل کوکنارشان را بردارند. دهقانان میگویند که با تخریب مزارع کوکنارشان امسال کشت فصل دیگر ممکن نیست و طالبان نیز کشت بدیل و کمک‌های اقتصادی را در اختیار آنان قرار نداده است. همکار ما گزارش می‌دهد.
مسئولان محلی حکومت طالبان تایید می‌کنند که امسال از جمله 27 ولسوالی ولایت بدخشان در 11 ولسوالی آن کوگنار کشت شده بود و نظامیان آنان توانستند 30,000 جریب زمین را از وجود بته‌های آن پاکسازی کنند. عملیات تخریب مزارع کوکنار حکومت طالبان امسال بر ولایت‌های شمال شرقی به ویژه بدخشان بیشتر متمرکز بود، زیرا سال گذشته بیشترین کوکنار در افغانستان از همین ولایت‌ها به دست آمده بود. احسان الله کامگار، سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در بدخشان، برادی آزادی گفت که عملیات نظامیان آنان در تخریب مزارع کوکنار موفق بوده است.
کشت خشخاش یا تریاک در ولایت بدخشان در سال جاری تا فعلا در سطح ولایت بدخشان بالاتر از 30,000 جریب زمین از وجود خشخاش یا تریاک پاکسازی گردیده است که بالاترین کشت خشخاش در سطح ولایت بدخشان ولسوالی ارگو و تعقیب آن ولسوالی دریم، ولسوالی جرم، ولسوالی بهارک، ولسوالی شهری بزرگ و در کل در 11 ولسوالی ولایت بدخشان به شمول حوزات مرکز کش شده بود و روند تخریبش هم به پایین رسیده.
شماری از دهقانان در ولایت بدخشان که از سالهای متمادی کوکنار کشت میکنند از برنامه موجود حکومت طالبان در بخش تخریب مزارع کوکنار انتقاد میکنند، زیرا به گفته آنان طالبان در تخریب مزارع کوکنار دوگانه عمل کردند. صفی الله دهقان در ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت:
کلگش هم سفر کرده نتونست یکی دش زد یکی دش گرفت. تا اندازه زورشان که بود دمی زورشان تا آخرین نقطه زدن دیگه، تا قاق شده نزدن. 50% شاید زده باشن.
هدایت الله دهقان در ولسوالی خاش میگوید طالبان در این ولسوالی کشت کوکنار را به گونه کامل از بین بردند. او از حکومت طالبان میخواهد که در بدل تخریب مزارع کوکنار برنامه های بدیل معیشت را در اختیار آنان قرار دهد.
تو را صفر کرد که باید باید بار همه قابلی از باید بارش دفتن خواهد کمک و فرازی نشده تخمی گندمی بازی یپا در بدل هم تخمی خوش دارد چیز وقت.
مؤسسه بریتانیایی السیس نیز به تازگی با نشر نتایج یک سروی ادعا کرده که هرچند حکومت طالبان امسال عملیات تخریب مزارع کوکنار را بر ولایت بدخشان متمرکز کرده بود، اما با آن هم توانستند تنها 3% از کوکنار کشت شده در این ولایت را تخریب کنند. تحلیلگران پیشنهاد میکنند که با توجه به آسیب پذیر بودن دهقانان نیاز بود تا حکومت طالبان پیش از فصل کشت کوکنار به دهقانان خبر میداد و کشته های بدیل کوکنار را در اختیار آنان میگذاشت. اسلام الدین جیهون، یک تن از این تحلیلگران، به رادیو آزادی گفت:
زمینایی که اینا از قبل کلوکی گرفته بودن رفتن، اما زمینایی که کشت خشخاش کشته بود اونا رو نابود کردن و دوباره برگشتن. اگر واقعا دولت تصمیم داره به خاطر نابودی کشت کوکنار که کشت کوکنار از بدخشان نابود شود، باید تصمیمات بگیرن چیزی که زمینا هستن در اطراف و اقناف و دور هر چی هستن باید نابود میکنن دوباره برمیگشتن.
در حالی که عملیات بهاری حکومت طالبان برای تخریب مزارع کشت کوکنار پایان یافته و دهقانان به فصل آینده کشت و کار آماده می شوند، اما حکومت طالبان تا حال نتوانسته کمک های بدیل و کشت بدیل کوکنار را در اختیار آنان قرار دهد.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود و خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم ایتیاد و خشونت‌های خانوادگی ناشی از آن. اجمل تازه خودش را به هدف ترک مواد مخدر در یک مرکز تداوی معتادان بستری کرده و ای در گذشته در یک پانتون خصوصی مسئول مالی و اداری بود و ای در اوائل از سیگرت استفاده می کرد، اما ادعا می کند که پسر خالش با مخلوط کردن مواد مخدر در سیگرت و ای را به آن معتاد ساخت. این چندمین بار است که اجمل به هدف ترک مواد مخدر خودش را بستری می کند، اما بار دیگر به آن معتاد می شود. اجمل تجربه ناکام ترک اعتیاد و علت آن را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم می شنویم.
ما سگرت می زدم بادی بچه همیم گفت که سگرت به چون یکم پولدار بود میگه ما از دبی میخوایم $50 است، یک نشی خاص داره. ما دیگه خبر نبودیم که هیروین است یک چیز است. گفتم یک هفته ما قطع زی مصرف کردم. یک هفته بعد یک دو روز می بچه همیم از ما دور شد. دیگه سر ما بسیار حالات خراب آمد، جان درد، تب، دلتنگی. دیگه ما از ما خبر نبودم که هیروین مثال اتو یک غلط داره. ما گفتم مریض استم حتما. دیگه دوا گرفتم و خانه انداختم خدا، یک دو روز دور بودم. دیگه باز زنگ زد برای ما بچه امیم کجاستی؟ گفتم در خانه استم. گفت برای ما، گفتم بچه امام مریض استم نمیتونم برامده. گفت یک دفعه برای انشالله جور میشه. که برامدم باز که سگرت سر مصرف کرد جور تیار شدم. باز پرسان کردم که چی بود؟ میگه والا ما هم از این خبر نبودم، روز اول بود بابام دیگه کزداد این خو هیروین است. یکی از پانتونای شخصی کار میکردم، بخش مالیش پیش میبردیم، همی فیسای مسلین بود. باز زموق زمزمی خودم که میگرفتیم کلش در اینمی رای نشه مصرف میکردیم. اولین بار که استفاده کردیم صاحب تا یک دو سی سال کسی خبر نبود. زمانی که مرا جسمانی و فکری خراب کرد، دیگه زمانی که همسر خبر شد بسیار جگر خون شد. او با فامیل خود قصه کرد، فامیلشان هم بسیار جگر خون شد. بازم رای فامیل ما گپ زد. چون نشه خود تو چیز است که اگر نشه باشی هر چیز خوش انسان میاد. زمانی که خمار باشی هر چیز بد انسان، حتی اولاد که چه قشیرین است او بدت میاد. ما یک روز خمار بودم، همسرم پیسه طلب کردم، ما به ما پیسه نداد. زمانی که پیسه نداد چای بود سرشوار کردم، نزدیکی چشمش 3-4 کوک خورد، یعنی زخمی ساختیم. دیگه مو بسیار یک روز بعد بود سرم که حتی ما سر فامیلیم بدون از او که کدام جرم نداشت، کدام چی گناه نداشت، ما سر از او وار کدام بسیار پشیمان استه. زمانی که وا دلیلش فهمیدن که ما نشه میکنم، باز اختارام برم داد. اگر تو تداوی شوی و جور نشی و ما دخترم از پیش جدا میکنم، زندگی تباه میکنم، این تو گپام او ای گپا واقعتم به واقعتم تبدیل میشه. زمانی که تو استفاده میکنی و علاش میتی و باز سرش میعی دیگه او هم انسان است، طبعا از پیش دوری میکنه. مرا در خانه مثال همسرم میگه که ما با مثال خواره ایم، یا رمی دوستایش میگه که شوی تو معتاد است. دیگه او چقدر حقیر میشده و قاتزم و دوستا و خواره و همشیره و یای خود. دیگه او یک معتاد از او حالت خبر نداره. یک پدر در جامعه که در کس جای کار میکنه که بازو از پسرش یادواری میشه که پسر تو معتاد از بعضی مواد روی آورده، او که چقدر تحقیر میشه و در اون مجلس او به یک پدر معلوم میشه. دیگه والا اما حالی که زمانی که یک معتاد جور میشه ایت احساس میکنه، زمانی که او در نشه باشه یه احساس نداره، که جور میشه یه احساس داره. دیگه خداوند یه احساس دائم و قائم در ذهنش داشته باشه که دیگه ای عقارت به فامیل و به خود نده.
آیا میدنستید؟ آیا می دانستید که چرا اکثریت معتادان پس از تداوی دوباره به مواد مخدر رو می آورند؟ در این رابطه با صحبت های دکتر فرشته انیس گوش دهید.
خود یک شخص مشکلات را که داره باز تداوی میشه، اگر بعد از تداوی این دوباره به احتیاط رو بیاره یا ریلپس شوه، بازم اونمو مشکلات در شخص دیده میشه و مشکلاتی که اضافه به او مشکلات سابق میشه یکی اووردوز است یا خود مقدار زیاد مواد که شخص از مواد به مقدار زیاد استفاده میکنه، همه قدر موادی که سابق میگرفت وجودش در مقابل از او مقاومت پیدا میکنه، این مجبور میشه که از او کده مقدار زیاد کنه. وقتی مقدار زیاد کرد به شخص مشکلات زیاد پیدا میکنه، حتی میتونه باعث مرگ یک شخص شوه. مثلا هیروئین استفاده میکنه یا از تریاک استفاده میکنه، به این قناعت نمیکنه، این رو میآوره به طرف مواد دیگه مثل شیشه، امفتامین، متامفتامین، از اینا هم دپولی از او استفاده میکنه و حتی امکان ازی است که به شکل زرقی بگیره و امکان ازی است که بسیار امراض ساری در وجود شخص پیدا شود مثل HIV یا ایدز، زردی، حتی باعث مشکلات جلدی میشه. این میتونه مشکلات روانی رو در یک شخص بسیار زیاد کنه. در قدم اول این میتونه امو تکمیل ننمودن پروسه تداوی باشه، امو مدتی که برش تعیین شده در او جریانی خواسته تداوی را ترک کنه. دیگه استفاده اجباری مواد است. در بعض محافلی که میره دوستا میباشه به قسم اجباری مجبور میشه که از مواد دوباره استفاده کنه و دیگه دسترسی آسان به مواد مخدر است. دیگه همی کسایی که اعتیاد ترک میکنه تا یک مدت مشکلات در خواب اینا میباشه، به این خاطر اینا مراجعه میکنن دوباره به مواد در فامیل، در جامعه، از طرف دوستا. فشارهای زیاد میتونه که اینا را دوباره به اعتیاد رو بیاورن. خود پروسه ترک اعتیاد اصول و قوانین خاص خود دارد. در صورتی که این قوانین و اصول ها مراعات نشه که میتونه از طرف مریض باشه، مریضی قوانین مراعات نکنه یا دکتر مراعات نکنه یا مشاور، میتونه این پروسه را مختل بسازه و باعث ازی شود که شخص این پروسه تداوی خود مکمل نکنه یا این بزور بستر شده باشه، چی از طرف دولت چی از طرف فامیل. این خود بزور بستر کردن شخص میتونه که این مریض عقده‌ای بسازه. وقتی عقده‌ای شد پروسه تداوی را پورا نمیکنه، شفاخانه را ترک میکنه و میره، مقدار زیاد دوباره میگیره که خودش باعث میشه که شخص دوباره به اعتیاد رو بیاره. تمام اینا میتونه علتای عمده باشه به اعتیاد.
آیا میدانستید؟
حال هم نوبت درامه برنامه است و در داستان درامه می شنویم که اکرم در خانه نشسته و در این هنگام دروازه خانهشان با شدت تک تک می شود. وقتی دروازه را باز می کند با همسایشان سلیم روبرو می شود و می بیند که وی بسیار قهر است. سلیم اکرم را متهم می کند که موتر وی را دزدیده و پس از برخورد مختصر لفظی اکرم را به ولسوالی می برد. این که موتر سلیم را کی دزدیده و در ادامه چه خواهد شد؟ آن را در این درامه با هم می شنویم.
سلام علیکم ملک صاحب.
و علیکم سلام
ملک صاحب. خدا خیر کنه. چی گفت؟
خوب خبر هستی، اما خدای تو بی خبر انداختی که بگوی هیچ خبر نباشی. ها
اکرم سلیم راست میگه، موتر ازی گم شده.
موترش دیگه با ما چی ارتباط داره ملک صاحب؟
چطور با تو ارتباط نداره؟ دزدی همیشه کارمی پودریا میباشه. در منطقه ما خود دیگه پودری نیست. حتما موتر ما تو دزدی کردی.
بی بی اکرم، میگن که گریه که با دست باز میشه آجت دندان نیست. جنجال جور نکو، بارامی موتر سلیم باز بدی.
ملک صاحب، تو چرا گفت من قبول نمی کنی؟ قسم به خدا که من موترش دزدی نکده. همسایداری ما میشد که شما مرا دزد بگیره. نه
زیاد گپ نزن، حتما تو دزدی کردی.
تو چی ثبوت داری و بیادر که ما موتر دزدی کردیم؟ ها
نه، کل منطقه میگه که تو دزدی کردی.
کی میگه؟ مره کی دیده و چی ثبوت دارین؟ بگوین.
تو پودریستی همی خودش ثبوت است. کل پودری ها دوز هستم. سابقا که در قریم و پودری نبود چرا دزدی نمیشد؟ بگوین.
او بچه راستی کل قریه میگه که موتر تو دوزی کردی. ناک جنجال نکوچیش. بتی موترش پس بتی که خلاص شو.
اگه موتر ما پس نمیتی، ول سوالی میبرمت که جزا بده.
میگم ما دوزی نکده، اما شما میگین دوزی کردی. ما قبول میکنم که پدریستم، اما دوز نیستم بیادر.
گپ مردم قریان به جای نیست. هیچ تو روزی نیست که پدری ده دوزی گرفتار نشده باشه. کسی از ماجد بوتار دوزی کده، کسی موترسیکل مردم دوزی کده، کسی هم چیز دیگره، حتی سامانای خانه خود و لباس زیورات زن و اولاد خود دوزی میکنه. همی کارشان است میشه.
ملک صاحب، این خوب انصافی است. یک پدری دوزی کده باشه، اما تو کل پدری ها را دوز میگی. تو که تو گپا را میزنی از دگاه چی گله کنه ملک صاحب؟
تو بارامید نفهمیدی دیگه. برو که برم ولسوالی اونجا برات معلوم خواهد کردم که محترم امیدی یا نه. ایسوی طرف
یا خانم الابتی که کالای ما بارا کدی آجد و زور زدن نیز بار رومی گفت بزن
که میری بخی باز دیگه خدر خود زور زور نزن بخی
تو باش که ما باز کردم ما باشم و پتیم بگیرم این قسم بعد از که کدی تان برم
پیش پدری که بریم اه نه دیزی کدن موتر کار بد نیست این قسم بد هست بشه بشه
الابطه ما خودم میرم از پیشت خود ما نمیگرزم بیادر الای ما که بانی ماره
الایت نمیتم
الایت
سر تو یه نه سر تو هیچ اعتبار نیست الایت بتم که بگرزی بشه بشه که برده تو که دم ندن
امرایت میرم چرا کشم میکنی
این طرف بیا کفتم
نکتلا
کتلا برو دیگه چی میکنی
بینم مالک سب روان است این
طرف بیا ایسو
الایت مرو
بکمت کنی به زبر
نکتی
زبر
ما بده
بیا
قماندان سب برتان زنگ است.
کی است؟
سرور خان ملک قریه نو.
خو تلفون را بتی برمه.
این سب بگیرین.
سلام علیکم ملک سب.
علیکم سلام قماندان سب. چطور است؟ خوب است؟ خیرت است؟
شکر خوب است و مهربانی کنین ملک سب.
قماندان سب یک بچه از قریه ما به نام اکرم پیش شما بندی است.
خو امو بچه را میگه که به اتهام دوزی موتر گرفته بودیمش.
بله امو بچه را میگم امو را از خیرتان الابتین موتر پیدا شد و دوز نبود.
بیبی ملک صاحب من دیروزم گفتم که بدون شواهد و ثبوت سر از این بچه بیچاره اتهام دوزی را نکنین. من که هر قدر تحقیق کردم سر شک دوزی اثبات نشد و بر من بیگناه معلوم شد.
راستی امو بچه بیگناه بود صاحب. شک ما سرش به جای بود.
ما بدون تلفن شما او را اعلام دادم. اینمیانم این همراهیم شیشته کتم یک جه قصه داریم.
ببخشید قماندان صاحب از آمد شدین. بس همی بچه را اگه الابتین مهربانی تان خواد بسر.
سعیست اینمیان اعلامش میتم.
قماندان صاحب سخت شرمنده استم با قرآن.
چرا شرمنده باشی؟ تو خود دوزی نکدی. این اعلامت میتم. ده هیچی جای شرم است.
دال هیچ کس با دوزی متهمم نکده بود و نه به خاطر کدام دعوا با ولسوالی آمده بودم. همیشه با عزت زندگی کرده بودم قماندان صاحب.
بچیم آلام یک آدم با عزت هستی. در زندگی سر مردای روزا میایه بچیم.
قماندان صاحب ای تام دوزی سر ما از دست این نمی پدر بدبخت زده شد. ما دیگه ای عمل مرده را اعلام تم و شفا خانه میرم که تداوی شوم.
ای خوبی خی خوب میشه. شکر جوان استی مقبول استی. آبادی وطن به جوانای مثل تو ضرورت داره. اگه خودت تداوی کنی فایدیت هم به خودت هم به فامیلت و هم به وطن ما خود بود.
اما تو میکنم قماندان صاحب نشه بسیار یک چیز بد است. هم صحت و هم عزت من تباه کرد. باز دیگه پودر نمیکشم. این امرای خود و آدم میکنم قماندان صاحب.
رسیدیم به پایان برنامه این هفته کاروان زر. امید داشته های برنامه این هفته طرف توجهتان قرار گرفته باشه و از شما دعوت میکنم که با برنامه های بقیه رادیو آزادی بمانید تا هفته و برنامه دیگر. خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.